بسم الله الرحمن الرحیم. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. غم دلدار فکنده است به جانم شرری، غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم، که به جان آمدم و شهره بازار شدم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما مؤمنان، اهالی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده انتظار سبز. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحال هستیم که باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و انشاءالله به واسطه این برنامه دلهامون رو، وجودمون رو، روح و روانمون رو نزدیک بکنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. فردا 14 خرداد ماه هست و سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل عظیم الشأنمون. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه مستضعفان عالم، خدمت همه آزادگان عالم، که واقعا هر آنچه که امروز در دنیا انسانهایی هستند که در قبال و در مقابل مستکبران و ظالمان قد علم کردند، بلند شدند، به پا خواستند، مدیون امام و انقلاب امام رحمت الله علیه هستند که یاد و خاطره امام عزیزمون رو گرامی می‌داریم. شعری که ابتدای برنامه چند بیتی از اون تقدیم حضور شما کردم، غزلی است از حضرت امام رحمت الله علیه که خب خیلی معروف و مشهور هست، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. اشعار عرفانی و اشعار امام زمانی در اشعار امام و ابیاتی که ایشون سرودن، غزلهایی که سرودن بسیار بسیار دیده میشه. هرچند حالا این بخشی از زندگی امام هست که مرتبط با موضوع مهدویت هست، در کلام امام، در فرمایشات امام، در روش و منش و تفکر و اندیشه و هر آنچه که در زندگی امام میبینید سراسر مهدویت و انتظار، و انشاءالله که ما هم رهرو راه امام رحمت الله علیه باشیم. خب ما ابتدای برنامه رو میخواییم مزین بکنیم به یک دعایی که همیشه باید بر زبانمون جاری بکنیم، همیشه بخوانیم، به ویژه در نمازهامون اگر اهل انشاءالله توجه باشیم، در قنوت نمازمون دعای سلامتی امام زمان علیه السلام. مردم عزیز، بینندگان نازنین، بیایید دست به دعا برداریم، هممون با هم دعا بکنیم برای سلامتی آقا جانمون، نور چشممون، امام زمانمون. مطمئن باشید که ایشون این دعاهای ما رو برمیگردونن به خودمون چند برابر، چرا که این خانواده خانواده کرم هستن. صدیت و کمل کرم، عادت و کمل احسان. شما اگر صدقه بدید برای سلامتی امام زمان، اگر دعا کنید در حق امام زمان، مطمئن باشید حضرت با دل پر از مهر و محبتشون، با دل مهربونشون در حق ما چند برابر دعا میکنند و انشاءالله دعاهای امام زمان در حق همه ما مستجاب بشه. دعای سلامت حضرت رو همه با هم بر زبانمون جاری میکنیم. بسم الله.
اللهم کن لبلیک الحجت صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ولي وقائلا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب عرض بکنم محضر شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر برنامه زنده انتظار سبز که ما موضوعمون همونطور که میدونید در این برنامه موضوع مهدوی هست و توصیه ها و اصخایی میکنم درس هایی از سیره امام زمان علیه السلام موضوع برنامه ما هست. درس هایی از سیره امام زمان علیه السلام، این رو از کجا دریافت میکنیم و برداشت میکنیم؟ مدتی است شروع کردیم یک نامه بسیار زیبا و قشنگ و دلبرانه ای که آقا جانمون مولامون امام زمان علیه السلام به یکی از به واقع باید گفت یاران حقیقی و واقعی خودشون مرحوم جناب شیخ مفید رحمت الله علیه می نویسند و اون ادبیات بسیار زیبا و توصیه ها و سفارش هایی که امام زمان علیه السلام دارن، هرچند که ما بارها گفتیم باز هم تأکید می کنیم که خطاب این نامه به ظاهر جناب شیخ مفید هستن، اما تک تک من و شما، ما شیعیان و محبان و یا بهتر بگیم همه مسلمانانی که اعتقاد به موضوع مهدویت دارند، خطاب این نامه انشاءالله باشیم و خواهیم بود و سعی بکنیم انشاءالله عمل بکنیم. در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ضیایی عزیز و بزرگوار هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. افتخاری است امشب در خدمتون هستیم و آماده هستیم که فرمایشات شما رو استفاده کنیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم و در این شبی که عاشقان جمکران محضر امام زمان اظهار ارادت میکنن، انشالله میخواییم که اسم ما رو هم جز یاوران حضرت انشالله ثبت و ضبط بفرد.
خب و جا در خدمتون هستیم. نامه امام زمان علیه السلام به جناب شیخ مفید.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید حالا بعضی از بینندگانی باشن که بار اول هست که دارن میبینن، من یک اصاره و خلاصه ای رو محضرشون عرض کنم. جناب شیخ مفید در سال 410 این نامه رو از ناحیه مقدسه امام زمان دریافت کردند و شیخ مفید به استشهاد خود همین نامه که امام زمان برای ایشون نوشتن، این شرافت رو و این تشریف رو به این مناسبت به دست آوردن که واقعا نصرت حق داشتن و به صدق از ائمه سخن میگفتن. اینها صراحت کلام حضرت هست. حضرت فرمودن من این نامه رو برای شما می نویسم که شما این رو از ما به شیعیان ما و موالیان ما ابلاغ کنید و این تکلیف رو من برای توی شیخ مفید دارم، توی شیخ مفیدی که این ویژگی های خوب رو که ایشون الله توصیف کردند و خیلی طولانی هست بیان کردند و واقعا هم شیخ مفید این رو داشت. حالا شما ابتدای برنامه از رهبر عزیز و امام راحلمون رضوان الله تعالی علیه یاد کردید. علمای ما همین گونه هستن، از شیخ مفید، از مرحوم کلینی تا امام خمینی. شما نگاه کنید این جریان نصرت الحق، این جریان نطق که عنا به صدق، این واقعا یک نکته بسیار مهم و آموزنده است که شاید خلاصه بشه در همین دوتا عنوان امر به معروف و نهی از منکر. یعنی وقتی که ببینن که جامعه ای که حالا بحث امروز ما یه مقدار در ادامه نامه به همین اتفاقا میرسه، که ببینن که جامعه یه مقدار از معروف، از خوبی ها، از فضائل فاصله میگیرن، علمای ما، شیخ مفید های ما، کلینی های ما، خمینی های ما، بروجردی های ما، اینها میبایست امت رو برگردونن به این صراط مستقیم، بگن که معروف کدام است. خدای نخواسته اگر تمایل پیدا کردن به سمت منکرها، اینها میبایست که نهی از منکر کنند و این رسالت همه انبیا و اوصیا و اولیا و علما و فقها بوده و شما نگاه میکنید که در این نامه وجود نازنین امام زمان مطالبی رو که بیان میکنن یکیش هم همین است. اگر بینندگان عزیزی که هفته قبل با ما همراه بودن توجه داشته باشن، تو آخرین بخشش حضرت فرمودن فإنا نحیط علما بأنبائكم، ما خبرهای شما رو احاطه داریم، محیط بر شما هستیم، میدونیم در چه وضعیتی هستیم.
استاد این نامه در الاحتجاج دیگه،
بله بله، احتجاج شیخ
مفید،
احتجاج مرحوم طبرسی،
مرحوم طبرسی به
بله. داره که این نامه برای شیخ مفید هست. خدمت شما عرض کنم که ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، شاید شما بگید که حالا بله یه کلیاتی به امام زمان میرسد، جزئیات رو شاید حضرت خبر نداره. نه، حضرت میفهمند که نخیر، ما حتی یک مسئله جزئی هم از اخبار شما بر ما مخفی نیست. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، یک مسئله کوچک و خرد هم از ما مخفی نیست.
مثلا تو زندگی وقتی سرمون درد میگیره، نمیدونم تب میکنیم، کوچکترین مسئله توی مسائل زندگی شخصیمون پیش میاد، امام آگاهه.
حتی تا این اندازه، چون حالا با این کلامتون ما رو سوق دادید، ذهن ما به اینجا رفت که مثلا یکی آمد محضر امام صادق، حضرت صادق سلام الله علیه باشه مقدار برخورد کردن و بهش توصیه کردن که تو در فلان جا، حالا در مثلا حالا معاملاتی بود چیزی بود، فلان خانوم نامحرم اومد تو معامله که حالا این چند میشه چی میشه این پارچه، یه مقدار با هم دیگه شوخی کردی، شوخی با یک زن اجنبیه‌ای که با تو محرم نیست.
عجب.
حالا یک خنده‌ای کرده، یه شوخی کرده، و ما در روایت داریم که این واقعا یک امر ناپسندی است. حضرت وقتی بهش تذکر دادن و نهی از منکر کردن، این تعجب کرد، گفت یا ابن رسول الله، شما فرمود بله ما واقفیم، در این مسئله ریز هم واقفیم، که حالا مثلا یکی دو دقیقه مثلا یک دیالوگی داشته، یه حرفی داشته به قول معروف با این زن نامحرم، حالا این پارچه رو فروخته نفروخته، چه تخفیف داده نداده، یه شوخی هم اینجا کرده. حضرت فرمودن چرا با زن نامحرم شوخی کردی؟ نیازم تا این اندازه که ما مثلا فرض کنیم بله حالا حضرت یه کلیاتی میدانن، نه 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 نه، ریز به ریز این مسائل رو میدانن و این صراحت. خب حالا که اینجوری هست، انسان باید مراقبتش بره بالا. اگر کسی سوال کنه سند قرآنی این چیز، ما آیات قرآن داریم، قل اعملوا، آقا شما عمل کنید، فسیر الله، خدا میبینه عمل شما رو. نه تنها خدا میبینه، رسول میبینه، فرمود ول مؤمنون، مؤمنون میبینن. خب مؤمنون در رده اول فرمودن که انبیا هستن، خدمت شما عرض کنم که اولیا و اوصیا و امام زمان هست، ولی فرمود حتی ما داریم که بعضی از این علما و فقها شاگردش اومده و این عالم و این استاد از مسائلی که مثلا دعوایی کرده تو خانواده، حضرت مثلا این عالم و این استاد مرحوم استاد آقای قاضی مثلا بهش تذکر دادن، گفتن که خدا حفظ کنه. این حتی فیلمش هم هست، یعنی این صراحت گفتار خود خدا حفظشون کنه، علامه حسنزاده آملی هست که حال تعبیرهای قشنگیشون ده، گفتن تو خونه یه بد اخلاقی کردم، دیگه پدر نگو پلنگ بگو، این تعبیر خود ایشون هست. با بد اخلاقی مثلا با یه چیزی از منزل آمدن بیرون و رفتم از آمول کجاست، تبریز کجاست، رفتم دیدن برادر علامه طباطبایی، علامه طباطبایی آسد محمد، آیت الله آسد محمد حسین،
بله.
برادرشون آسد محمد حسن، حالا فامیلیشون الهی که حالا طباطبایی، بعد که رفتم و تو راه هم به این فکر میکردم که برم به ایشون بگم که مثلا حالا دعا کنیم ما یه مقدار رفتارمون مثلا اینجوری نباشه، بیشتر مراقب باشیم. گفت خدا شاده فیلمش هم مثلا این گفتار خود علامه است، من از ایشون شنیدم. گفتن که من رفتم و تا رفتیم نشستیم، حضرت آیت الله یا آسد محمد حسن الهی برادر علامه به من فرمودن که استاد ما آقای قاضی که در نجف بود اون موقع، به ما فرمودن که به شما بگوییم که تو خانه یه مقدار مراعات کنید. من تو آمل، ایشون تو تبریز، استاد آقای قاضی هم در نجف. این چه ارتباطی کی بود، چه جور شد تو اون موقع؟ یعنی ببینید که آیه قرآن میگه حتی مؤمنین اعمال شما رو میبینن. خب این ما دیدیم تو رفتارهای مثلا و در سلوک و سیره علما، ما اینها رو دیدیم. پس بنابراین فرمود ولا یعذب عنا شیئون من اخبارکم. خب حالا که اینجوریه حضرت ادامه می فرماید و معرفتونا، ما یه چیزی آگاه هستیم که حالا این متن رو هم عزیزان ما آوردن، حالا تعبیر مختلف من از این متنی که از احتجاج آوردم اونجا حالا به ذل نوشته، حالا تعبیر من بالاذلال هست. اذلال خدمت شما عرض کنم که از همون ذل و ذلت و اذله و اینها گرفته، به معنای فرومایگان هستند. فرمودن ما خبر داریم، معرفت داریم، میشناسیم اینا رو که بالاذلال الذی اصابکم، با شما علما برخورد کردن، با شما شیخ مفیدها، با شما علما و فقها، یه آدمای فرومایه از اراذل، از اذلال، از آدمهای پست، از آدمهایی که غرق در جهالتن، متاسفانه دیدید که در طول تاریخ هم بوده، با علما برخورد میکنن، جاهلانه برخورد میکنن، حرمت علما و فقها رو ندارن، حرفایی میگوین که به قول معروف حقیقتا اینگونه نیست. یعنی انسان وقتی که میره میخواد یه مقدار اینها رو بحث و بررسی میکنه، نه واقعا اینها عمدتا همین آیه قرآن که میفهمد ولا تقف ما لیس لک به علم، اصلا علم ندارن به اینها. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، واقعا اینجوری بوده. شما نگاه کنید، حالا من یک مثال میزنم که واقعا همه علما گرفتار این جهال بودن و در نهج البلاغه هم هست، فرمود ما انبیا اولیا اینا گرفتاری جاهلا میشیم. در سوره مورخی فرقان میفهمد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینا میگن ما با سلم و سلامت برخورد میکنیم. با سلم و سلامت یعنی چی؟ در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمودن که یک جاهلی با من برخورد کرد. خب سیر نشدید از این همه آدم کشی و مسلمان کشی و قاری قرآن کشتن و خدمت ها فقیه کشتن و به امیرالمومنین داره این حرفا رو میزنه. آقا فرمودن من در مقابلش سکوت کردم. این قالو سلامای حضرت اینجوری بود که هیچی نگفته، گفتم بذار حرفشو بزنه. مثل من علی ابن ابی طالب و مثل اون جاهل، این آیه‌ای که آیه 63 از سوره مبارکه فرقان رو، عباد الرحمن، اصلا ویژگی بندگان خدای مهربان همین است، الذين يمشون على الارض هونا، با چه وقاری راه میرن، و اذا خاطبهم الجاهلون، یه جاهل که بهشون میرسه قالو سلاما. اینا قالو یعنی قولشون، رفتارشون، برخوردشون سلمه، توش سلامته. آقا امیرالمومنین در اون نهج البلاغه فرمودن مثل من و اون جاهل این است که من مثل عود بودم، عودو میندازم داخل آتش، آتش میسوزانه این رو، ولی اون برخوردی که داره عطر و بوی خوش و یک رایحه دلانگیز از اون متصاعد میشه. فرمودن اینجوری باشی. حالا آقا میفهمه به شیخ مفید میفهمه و معرفتونا، ما میدونیم بالاذلال الذی اصابکم، اومدن با شما برخورد کردن، با شما فقها، با شما علما، چی شده که الان جیر به علما میدن، هی اشکال تراشی میکنن، هی چه میکنن، هی مشکلاتی که ای بسا خودشون به بار آوردن گردن این علما و فقها میندازن، شیخ مفید چه کرده؟ ما در الله اکبر تاریخ بعضی از این علمای چیزای سنگینی داریم. مثلا خدای رحمت کنه آیت الله العظما قاصد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، که یک مرجع بسیار گرانقدر و بزرگوار و در زمان خود آیت الله اصفهانی آقای قاضی ایشون بودن. حالا شما نگاه میکنید که مثلا یه شخصی یه نامه‌ای نوشته داده دست پسرش، پسر قاصد ابوالحسن اصفهانی قاصد حسین بود، که این نامه منو رسیدگی کنید. ایشون فرمودن باش. بعد تو نماز جماعت اومده میگه نامه منو، گفتن بله رسیدگی میشه. جواب این شخص میگه که این میخواد منو مثلا فرض سر بدونه، میخواد منو مثلا معطل کنه. این در نجف اتفاق افتاده دیگه. این شخص میاد کاردی رو همراه داشته و در نماز حنجره و گلوی آسر حسین رو، پسر مرجع رو، میبره و ایشون در نماز به شهادت میره. و شما نگاه کنید که بعد معلوم میشه که بابا اصل ابوالحسن اصفهانی کارش رو انداخته بوده. حالا این و بعد اولین میگیرنش این شخص رو، قاتل رو، اولین کاری که اصل ابوالحسن اصفهانی این مرجع بزرگوار میکنه میگه اینو آزادش کن. آزادش میکنن. بعد میگه که خونه و زندگی رو خود اصل ابوالحسن در یک شهر دیگه‌ای براش درست میکنه که در نجف نباش، میترسن به تو صدمه برسونه. نه تنها حالا قصاص نمی، این فقهای ما، این مراجع ما، این بزرگوارای ما که شما نگاه کنید چگونه بودن. در هر صورت شیخ مفید هم متاسفانه با چنین افرادی برخورد داشته، اصابکم می اومدن و اینها رو اذیت میکردن. حالا این از کی اتفاق افتاده این هجمه به علما؟ سبحان الله، چقدر زیباست این آسیب شناسی که امام زمان دارن بیان میکنن به شیخ مفید و شیخ مفید داره اینها رو به شیعیان بیان میکنه و امروز ما اینو ببینیم چی میشه که یه تعدادی پیدا میشن دستور کارشون هجمه به علماست. آقا امام صادق فرمود این علما، این فقها که حالا امشب مصادف شده این حرفها با رحلت حضرت امام، این واقعا عجیبه. شما نگاه کنید که بعضیا دستور کارشون این است که هجمه کنن. حالا حضرت میفرمایند که موز از وقتی که جنح رغبت کردن، کثیر منکم، بسیاری از شما متاسفانه، الا ما کان السلف الصالح عنه شاسعا. این کلمه شاسعا یعنی بعیدا. یه سلوکی علما دارن، مثلا یه سلوکی دارن، من یه بار دیگه میخونم چون که این متنش رو عزیزان ما آوردن. موز از وقتی که جنح رغبت کردن، کثیر منکم، بسیاری از شما، الا ما کان السلف الصالح عنه شاسعا. شاسعا یعنی بعیدا. علما مثلا واقعا این گونه است، رغبت به دنیا نداشته. و مثلا فرض فرمایید که پریروزا میخوندم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مثلا پسرش که پسر مرجع و زعیم حوزه است، مرحوم عاشق مرتضی حائری، عباشو نگاه میکردن یک عبای فرسوده نخ در رفته فلانی است. بعد میگفت، ایشون میفهمید که من اتفاقا باید از همه پایین تر باشم، من اتفاقا باید که، خب ببینید چنین افرادی بودن و حالا خونشون، سلوکشون تمام این بود. مردم تا زمانی که اینها رو به تعبیر سوره براءت و سوره مؤمنون، سوره توبه، این رو مثلا این معروف رو معروف بدنن، خود دنبالش میرن. اما گاهی وقتا یه چیزایی اتفاق میفته، یک بالاخره حرف ها و حدیث ها و حجمه های رسانه ای و که این سلوک علما رو زیر سوال میبرن و دنبال این اشرافیت و دنبال این مسائل هستن. حالا به خاطر اینکه کار خودشون رو جلو ببرن، میان و شروع میکنن هجمه به علما، پیرایه ها و تهمت ها که اونها تحت شعاع قرار بگیرن.
مخصوصا الان در دوره فعلی که حالا فضای مجازی و انقدرم بیدر و پیکر و هر کسی هم هرچی دلش میخواد گاهی میگه. و بعضی وقتا آج آقا یه نکته رو شما فهمیدم خیلی مهم هست که همین هجمه هایی که گاهی وارد میشه، حرفایی که زده میشه، ما بدون اینکه به واقعیت قضیه پی ببریم گاهی منتشرش میکنیم، به دیگران هم انتقال میدیم و متاسفانه خودمون عامل این قضیه میشیم.
احسن. من یادم یه وقتی یه اشارهی کردم، محضر یکی از واقعا فقها و بزرگان و حالا نامش رو خیلی ها نمیدانن، شخصیتی هستن در قم، گاهی وقتا ما توفیق زیارتشون داریم، که مرحوم حضرت آیت الله بهجت به زیارت ایشون میرفتن و بعضی از مراجع، حالا در سن بسیار بالایی هستن و واقعا هم وضعیتشون بیمار هستن. من تو همین قضای کرونا رفتم از ایشون یه سوالی کردم، گفتم که این که میفهمانی که حالا به ما کسبت ایدیکم شما گرفتار میشید، این چی بوده گناه جامعه جهانی که مثلا همه ما گرفتار شدید؟ ایشون یه تعبیری داشتن که حالا توضیحش اینه، فرمودن جزا ان وفاقا، جزا وفق عمل شماست. فرمودن شما ویروس بودید که ویروس اومده دامنگیر شما بود، شما یه چیزی گرفتید به دیگران دادید، الان مبتلای به این شدید. گفتم چی؟ ایشون یک جمله فرمودن، فرمودن چی شد که علی ابن ابی طالبی که مولود کعبه شد، گفتن نماز نمیخواند، تارک الصلاه است. تو اینو شنیدی؟ پشت سر علی ابن ابی طالب حرفا رو زدن و شنیدی، گرفتی واجی، بعد به دیگران سرایت دادی. و وقتی اینجوری باشه خدمت مبتلا میشی، منتظر بلاها باش. الان همین اشارهی که شما فرمودید، فضای مجازی درباره یک کسی یه حرفی میزنن، من این رو الان دریافت میکنم، بعد به چند نفر دیگه میدم، توی گروه میذارم 100 نفر اونجا هستن. اون خب قرآن که گفت بلا تقف و مالیز، علم داری واقعا؟ این مالیز داره که دیگه علم، واقعا علم داشت. خدا گواه انسان اینا رو قیامت باید جواب بده.
حالا امروز همین اتفاق قضیه مال امروز دیروز بود یا امروز که یه عزیزی یه پیامی رو برام فرستاد، یه متن بود خب این متنی که نه سندش معلوم بود از کجا گرفته شده و نه تصویر مثلا بود نه صوت بود هیچی، فقط یه متنی که با دست نوشته شده بود در مورد یکی از شخصیت ها، اتفاقا موضوع هم یکی از شخصیت ها. بعد برای من فرستاده بود و گفتم خب آقا شما این چیزی که فرستادی یه نوشته است، نوشته معمولی که هر کسی میتونه بنویسه. گفتم این بالاخره سندش مدرکش تو آبروی یک انسان رو اصلا گیریم، عالمم نه، آبروی یک انسان رو داری به همین راحتی میبری. بعد وقتی براش توضیح دادم گفت حق با شماست. بعضی وقتا از این اتفاق متاسفانه میفته.
همینطوره. و انسان بسیار مراقبت میخواد. ببینید الان ما ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، یه معنویتی، یه نورانیتی، یه تعهدی، یک ریاضت و تمرینی باید داشته باشیم. حالا چه ریاضت و تمرینی داشته باشیم بهتر از اینکه همین این مقوله، اینکه سوره مبارکه قاف هست، پنجمین سوره قرآن، این انسان توجه داشته باشه جلوی آینه‌اش که هر روز مثلا اون می‌خواد خودش رو تو آینه ببینه، این آیه رو یه بار بخونه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بابا فرشته‌ای هست، رقیب، عتید، مراقب، آماده می‌کنه، هر چی که تلفظ کنید از قول اینا رو می‌نویسن برای شما. شما یه بله بگید، مثلا یه شایعه‌ای شده، یه حرفی شده، یه تهمتی، یه اصلا جناب اسماعیلی شما بهتر از ما واقف هستید و اینها رو بیان کردید که مثلا حتی یک حرفی اصلا راست باشه. این آیه 18 همه سوره مبارکه قاف رو ملاحظه، ما یلفظ من قول، اونایی که زبان عربی میشناسن نکره در سیاق نحو افاده عموم، یعنی هیچ قولی تلفظ نمی کنید مگر اینکه الا لدیه رقیب عتید. اینا رو باید جواب بدید. بعد اون موقعی که مرگ اومد، آیه بعدش و جاءت سکرت الموت بالحق، دوچار سکرات موت شدید، چی میشه اون موقع؟ ذالک ما کنتم. اینا خیلی مهمه در هر صورت. پس بنابراین این فوق‌العاده بحث مهمی هست که ما بهش بپردازیم و انسان اینو مراقبت کنه. گاهی وقتا مثلا یه شایعی میشه، مثلا من کافیه بگم که آقا میبینید چه اوضاعی، من کافیه فقط بگم بعد من یه جمله گفتم، یه کلمه گفتم، گفتم بله
بیام چی
عجب. یا مثلا میگیم که همینه دیگه، اینا خدا گواه، اینا آیه قرآن میفهمه، همین که همینه میگی، یه بله میگی، یه عجب میگی، بله اینجوری دیگه، این فرمود باید جواب بدید. این آیه قرآن، مثلا من همین آیه قرآن رو جلو آینم بذارم، صبح که از خانه خارج میشم اینو ببینم یادم باشه، شب که میام اینو ببینم یادم باشه. اینها حالا امام زمان سلام الله علیه به شیخ مفید میفرمایند که کثیر منکم، بسیاری از شما متأسفانه مسلمان ها از اون چیزهایی که سلف صالح، علما و گذشتگان صالح ما شاسعا از اونها دور بودن، پاک بودن، پیراسته بودن، منزه بودن، شما جنح رغبت کردید بینید. حالا این شد دیگه با اینا همگون نیستید، شدید وصله ناجور. چون شدید وصله ناجور، متاسفانه ازلال، ای جاهلا، ای فرومایه ها، اینایی که دنبال همین حرف ها هستن، اینها اومدن و شروع کردن به شما هجمه کردن. در نهج البلاغه میفرماید که یه جای دعوایی بود، مرافعاتی بود، امیرالمومنین گفتن که بیارید. کی دعوا کردن؟ یه سری از این اراذل و اوباش بودن. اومدن حضرت دیدن که چند بار تو این دعواها ما اینا رو دیدیم، همین چهره ها رو. حضرت فرمودن که یه توبیخی کردن که این چهره هایی که تو هر دعوایی، تو هر فتنه‌ای، تو هر مسئله شماها رو می‌بینم، فرمودن این چهره ها رو حضرت تقبیح کردن، گفتن زشت باشن این چهره هایی که تو هر مسئله مثلا فتنه و دعوا و بزهکاری و منکری شما رو من حاضر می‌بینم و دوست ندارم این چهره ها رو ببینم. خب ببینید اینها، این مسئله فوق‌العاده مهم است. این درسی که ما می‌خوایم انشاءالله از این سیره حضرت حجت سلام الله علیه بگیریم، از این نامه حضرت بگیریم، این است که یه مقدار، این چقدر زیباست این درس، همین الان ما زندگیمون الان مورد امضای امام زمان هست یا نه، مورد پسند امام زمان هست، معیار، میزان بده، میزان همین علمای و سلف صالح و همین شیخ مفیدهایی که امام زمان بهشون نامه نوشتن. من ابوی خودم چون در نجف اشرف درس خوندن و حضرت امام رو بارشون بودند و این حرفا، میفهمودن که مثلا پنج تو گرمای نجف رفتن یه مثلا یک کولری چیزی فلان کردن، امام اومدن دیدن که اومدن یک کول، چه خبر اینجا، چه خبر، گفتن اومدن یک کولری درست. ایشون با ناراحتی اسم پسرشون رو بردن که تو و فلانی و فلانی دست به دست هم دادید که منو جهنمی کنید. گفتن بابا خیلی یاد دارن، امام فرمود خیلی هم ندارن. و مثلا گاهی وقتا میگفتن آقا بریم به تعبیر خودشون شط کوفه، مثلا اونجا مثلا یه بادی میاد، هوایی میاد، آبی میاد. امام فرموده بودن که مثلا حالا مردم گرفتارند و فلان و خیلی تو حبسند و فلان، من برم کنار آب که چه؟ مثلا شما نگاه کنید زندگی دارد که همین حزب بعث یه وقتی ریخته بودن خانه یکی از علما در نجف اشرف، حزب بعث
بله.
که شهید صدر رو شهید کرده بودن دو چه و این حرفا، گفت اون بعثی بود یا بعثی متعصبی هم بود، اما وقتی بود رفته بود تو خونهش گفته بود زهد میخواید اینا، اون وقتی اون کاخهای فلان و حسن البشر و صدام و اینها رو میدیدن، بعد وارد این خانه این عالم سید شیعی خدمت رو از کم که در نجف اشرف میره نگاه میکنه، یه فرش مختصری و یه خدمت رو از کم. این زندگی ها قطعا مورد امضای امام زمان است. اگر ما بخوایم که مثلا ببینیم که زندگی اینا رو مطابقت با همین فقها و علمایی که میبینیم، همین الان همین علمایی که هستن در قم ما سراغ داریم، در نجف اشرف هستن، شما واقعا زندگی هاشون رو برید واقعا اندرونی خانه هاشون شما ملاحظه بفرمایید، کسی خدا شاده من سراغ دارم از این علما که گفته بودن، از این بزرگان، از این درجه یک ها که گفته بودن ما دوربین بیاریم از خونه شما، ایشون فرموده بودن که شاید مثلا بعضیا باور نکنن بگن اینا هم صحنه سازی، مثلا دوربین بردن نیاز نیست، البته ایشون اینو گفته بودن که نیارن دوربین نیارن، ولی گفته بودن نه اینا چون قابل باور نیست، یعنی اینجوری
این مردم باورشون نمیشه که یه شخصیتی عالمی چنین زندگی ساده
چنین زندگی. من در یادمه که موقع خیلی نوجوان بودم، حالا در محضر بعضی از علما و فقها که از دنیا رفتن، خدا شاهده مثلا صبحانه‌ای بود، چیزی بود، نان تازه‌ای بود، از مثلا حالا نانی هم بود از دیروز مثلا مانده بود و اینها، خدا شاهده اینها تا اون نان خودشون، تا اون نانی که مثلا دیروز یه مقدار مونده تا اون تمام نمیشد، من به چشم خودم اینا اصلا اون نان تازه اصلا سراغش نمیرفتن. ما نوجوان بودیم نگاه میکرد، بعد میگفتن به اینا بدید، به اینا بدید که مثلا اومدن رو سر سفره، اینا نوجوانن، اینا جوانن، اینا اینجوری هستن.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد، انشالله باز ادامه این نامه قشنگ و زیبا و دلنشین و پر از مفهوم و پر از درس رو حتما بهش خواهیم پرداخت. دوستان عزیز بیننده برنامه زنده انتظار سبز رو همراهی می فرمایید و موضوع گفتار ما و صحبت ما درس های از سیره امام زمان علیه السلام هست و فعلا بر اساس نامه‌ای که حضرت حجت سلام الله علیه به جناب شیخ مفید رحمت الله علیه می نویسند صحبت می کنیم و فرازهای نامه رو بخش به بخش تیکه تیکه جناب استاد زیایی برامون ترجمه می کنن، تفسیر می کنن، توضیح می دن و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. حالا هوای دلمون رو تغییر میدیم و مناجات امام زمانی رو انشاءالله که روزی بشنویم، ندای زیبا و ملکوتی و زهرائی آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا رو از کنار خانه کعبه.
Let's
کل رهنمای سجان کی خواهد آمد مثل کل رهنمای سجان کی خواهد آمد.
خب خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو و اون نوای مهدوی و نوایی که خیلی مهمه حالا تو اون شرایط و مهدیه تهران و جمکران جاهای مختلفی که سفر میکردن منبر میرفتن و چقدر جوانها پای منبر ایشون هدایت شدن و مسیر حق و درستی رو انتخاب کردن و مخصوصا اون نواهای مهدوی که خیلی دلنشین و کی خواهد آمدی که بر زبانشون جاری میکنن جاری کردن. خدا رحمت کنه ایشون رو و همه کسانی که در راستای مهدویت قدم برداشتن، در راستای اعتلاء فرهنگ مهدوی، حالا با نفسشون، با قلمشون، با قدمشون و هر آنچه که در توانشون بود انجام دادن. انشالله ما هم تک تکمون وظیفه داریم این رسالت بزرگ رو انجام بدیم. برنامه زنده انتظار سبز و نامه امام زمان ارواحنا له الفدا به جناب شیخ مفید که محور و موضوع گفتگوی ما با حاج آقای ضیایی عزیزمون هست در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. در ادامه نامه که حضرت فرمودن ما اوضاع شما رو میدونیم، انباء شما رو میدونیم، اخبار شما رو میدونیم، حجمه به شما علما رو ما میدونیم، این اذلال و فرومایگانی که اذیتتون میکنن و این فاصله‌ای که بین مردم و علما افتاده اینو ما میدونیم و اینجا تقریبا گله هست از این امت اسلامی که حضرت در ادامه میفهمن و نبذوا العهد المأخوذ منهم، خدا از شما عهد گرفته، اخذ عهد کرده. سوره مبارکه یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و نبذوا العهد المأخوذ، فرمود منهم، ما خداوند از شما عهد عبودیت گرفته، بنا بود تو این دنیا شما عبد خدا باشید، حالا رفتن عبد دنیا شدن، دنبال دنیا رفتن. شما نگاه کنید الله اکبر، وجود نازنین سید الشهدا میفهمد که الناس و عبید و دنیا، مردم شدن عبد و برده دنیا. خب ما عبدالله بودن کجا، عبد دنیا بودن کجا، عبد شهوات بودن کجا، عبد نفس بودن کجا، عبد و طاغوت بوده، اینا همه تو قرآنه.
بله.
عهدی که خدا از ما گرفت، من اینو عرض کردم یه بار دیگه هم عرض میکنم، ببینید خیلی بحث قشنگی هم هست تو موضوع جبر اختیارم، خیلی شیرین هست که فرمود بله این جبر هست، بله این جبر هست که ما عبد آفریده شدیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اصلا نمیتونیم عبد نباشیم، اما معبود رو خودت انتخاب کن، میخوای معبودت کی باشه، عبد کی باشه، او با تو، این اختیارش. که فرمود لا جبر ولا تفریض ولا کن امر بین الامرین، فرمود که جبل من نمیتوانم عبد نباشم،
همه عبد هستیم، منتها اینکه عبد کی و عبد کی مهمه،
اون دست ماست. فرمود عبد الطاغوت، برفت عبد طاغوت شده، عبد خودش شده، عبد نفس شده، من اتخذ الهه و هوا، عبد شیطان شده، عبد چم. فرمود که این خدا عهد از ما گرفت، الم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان، بعد گفت و ان اعبدونی، باز عبد من باشید، آزاد صراط مستقیم. خب حالا ببینیم تو زندگیامون رفتار ما، گفتار ما، کردار ما، دید و بازدید ما، عروسی ما، معاملات ما، تجارت های ما، برخورد های ما، اینا بر اساس عبودیت خداست یا عبودیت هوای نفس منه یا عبودیت شیطانه، اینا کدوماست؟ این آیه 60 سوره مبارکه یاسین رو که عزیزان ما دارن نمایش میدن و من ممنون هستم، چون میدونید نگاه به آیه قرآن فرمود النظر فی المصحف عباده، بینندگان عزیز ما همین که این آیه قرآن رو نگاه کنن عبادت برشون نوشته میشه و فرمود تخفیف گناه از پدر مادرشون نگاه به قرآن، حتی نخونن، همین نگاه به قرآن این فرمود. بله این و این مناسبت من عرض میکنم، فرمود خب حالا امام زمان گله کردن، بنا این نبود و نبذو، انداختن پشت سرشون انداختن العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، که انه اصلا اینها به دنبال این نیستن. چه انهم لا یعلمون. ببینید یه وقت هست کسی رو چیزی نمیدونه. مثلا شما نگاه کنید یه پدر یه مادری گفته که مثلا فلانی من دارم میرم از خونه بیرون، تو اگر مثلا میخوای اینجا رو درو ببند، این مثلا اتفاقی نیفته، این شیر آبو ببند مثلا. خب یه وقت میگه نگفته بودیم به تو. خب حالا نگفتیم خودت. یه وقت هست خدا اینها رو 124,000 پیغمبر شوخی نیست فرمود اول کسی که رو کره زمین آمده، آیه و روایت به اون میفرمود، حجت خداست. آخر کسی که رو کره زمین هست و از دنیا میره، حجت خداست. و زمین لحظه و آنی از حجت خدا خالی
نمیشه.
نیست واقعا. فرمود لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. یعنی واقعا اگر یک آن و که خب حالا حجت خدا، بعد سوره مارکه انبیا 21 سوره قرآن هست، زمین و زمان در و دیوار دارن خدمت آیه های خدا بر ما نازل میشن و با ما سخن میگوین، اما یه جوری شما زندگی کردید و عهد خدا رو پشت سر انداختید که انهم لا یعلمون. خب یکی از اون عهد مأخوذی که خدا از ما گرفته این قرآن هست. الان 6236 آیه قرآن. خب ما مسلمان ها الان این زندگیمون بر اساس چند تا آیه قرآن مثلا چقدر اینا که انهم لا یعلمون، اصلا من این سوال عملش هم نخواستیم، علمش رو چند تا آیه قرآن مثلا ما از ماه رمضان سال قبل تا الان بیشتر یاد گرفتیم تو دانش افزاییمون نسبت به آیات قرآن از ما سوال کنن. امشب مثلا من چند تا آیه خوندیم تقدیم کردیم از آیات گوناگون در موضوعات مختلف و فلان وظایف، که چند تا از این آیات رو من مثلا همین که عرض کردم بنابر این داریم که اینو یادداشت کنیم، نسب العین قرار بدیم، روش فکر کنیم، حالا تا به عملش مونده روش فکر کنیم، به اینو اون بگیم، سوال کنیم فلان این آیه که میفرماد اینجا این چی میخواد بگه، این اینها. خب که حضرت امام زمان از ما یه گله‌ای کردن، گفتن یه جوری رفتار میکنید، یه جوری زندگی میکنید که انهم لا یعلمون، انگار صدای خدا رو نشنیدید، انگار قرآن رو ندیدید، انگار رسول خدا با شما حرف نزده، انگار سید و شهدا برای رسیدن این حرف ها و این آیات قرآن برای ما اربن اربا نشده، انگار این سرها رو نیزه نرفته، انگار این فقها و علمای ما الله اکبر مثلا شهید اول شهید ثانی نمیده. بعضی از علمای ما رو با یه وضعی کشتن، بعضی از این علما و فقهای ما رو که آدم اصلا انبیا رو چی یقتلون الانبیا به غیر الحق.
بله.
کسی شاید باور نکنه بگه خب انبیا با اون عظمت، مثلا حضرت زکریا رو با اره پاره پاره کردن،
لا اله
حضرت یحیی سلام الله علیهم اجمعین خب سر ایشون رو بریدن. وقت این همه زحمت، این همه سر و صدا، این همه که خدا حرف خودش رو به ما برساند، بعد حالا ورا از ظهور عهد خدا رو انداختن پشت سرشون که انهم لا یعلمون. چرا امام زمان غایبه؟ به خاطری که این عهد خدا رو ما پشت سرمون انداختیم. پشت سر یعنی مثلا به تو نمیخوام نگاه کنم. خب بسیار خوب، خدا متعال میفهمه من حجت خودم رو، حجت خودم را میگیرم از تو. ففرق بیننا و بینکم، که چون قبله شما الله نیست، چون قبله شما وجه الله نیست، اولی عین وجه الله که فرمود یتوجه به الاولیا، که اولیا خدا به او توجه میکنن. این گله های امام زمان هست و فرمود که علما و فقها وظیفه دارن که این امر معروف و این نهی از منکر رو اینجا انجام بدن، این عهدها رو تذکر بدن، ظلم هایی که میشه، گناهی که میشه، منکراتی که میشه فریاد بزنن. شما نگاه کنید خدمت شما هستم که چه شیخ فضل الله هایی که مثلا روی دار رفتن، شما خوندید همچون منصور خریدار سر دار شدن. یعنی چی؟ یعنی این که من تا آخرش ایستادم، من امر معروف نهی از منکر میکنم ولو من دار بزنم. خیلی حرفه. ماها گاهی وقتا به خاطر عافیت طلبیمون حاضر نیستم به دخترم یک امر معروف نهی از منکر کنم، به پسرم، به عروسم، به نمیدونم فرزند برادرم، به این دختر برادرم، این دختر خواهرم. یه نکته‌ای بگم، بیا این سلوکت، این زندگیت، این رفتارت، این بد اخلاقی با شوهرت، این بد اخلاقی با خانومت، این مثلا حالا سر مسائل دنیایی، حالا سر این، حیف نیست که مثلا شما منجر به متارکه بشه، منجر به بدخل. خب اینا امر معروف نهی از منکر دیگه. یه ریس مثلا یه کسی هست میتونه تو خانواده ریسفیدی کنه، غرورش به او اجازه نمیده، حالا من نه، او اگه اومد سراغ من، تو برو، رسول خدا با اون عظمتش ایشون میرفتن، ایشون سلام میکردن، ایشون پیش گام بودن. ایناست، ایناست امر معروف نهی از منکر. گاهی وقتا ما فکر میکنیم مثلا این مسائل نمیدونم معمولی که از امر معروف نهی از منکر خیلی دامنه وسیعی داره. اینکه مثلا حالا باز من یه مصداقی بگم، تو خانوادهش، تو طیفش، تو این خاندانش، تو این فامیلاش، عروسها، دامادای خودش، عموزاده‌هاش، دایی‌زاده‌هاش، فلان، مثلا میبینی خب یکی وضع درستی نداره، الان دچار ورشکستگی اقتصادی شده، الان توی موضوع کرونا یه مقدار اینا مثلا جندشن، همون تو فامیل خودشون. آقا ما زیر بالا این امر معروفه. این مثلا فرمود، من جمله‌ای که حضرت آقا دارم مثلا امر به ورزش فرمودن امر معروفه. حالا این مثلا شاداب نیست، مثلا شما میگید که آقا تو این مقدار ورزش کن، تغذیت رو درست کن، این غلظت خونت بده برات، فشارت میاد، باور کن اینا امر معروفه. یعنی میدید چقدر دامه. ما فکر میکنیم که مثلا بعضی از احکام رو بگم وضو تو اینجوری کن، منحصر کردیم در اینها. هر چی که اسمش معروف است، هر چی که اسمش زیبایی است، هر چی که اسمش تو همین عرف خدا شده، این آیه قرآن دیگه تو سوره مور وامر بالعرف، اصلا این اومده وامر بالعرف، زندگی عادی میشه، معمولی میشه، از اون شکل غیر طبیعیش خدمت شما عرض کنم که اونو شما در نظر میگیرید، میارید به اون شکل تعادلش. تمام اینها امر به معروف هست. من نمیدونم چقدر زمان دارم،
فرصت داریم؟ آره 7-8 دقیقه فرصت داریم.
بله، رسیدیم به بیت الغزل این نامه، فدای امام زمان بشه. حضرت میفرمایند که انا غیر مهملین لمرادکم. درسته شما به ما بدی مثلا میکنید، عهد خدا رو پشت سر میاندازید، اما ما بدی رو با بدی جواب نمیدیم، ما بدی رو با خوبی جواب میدیم. هر چقدر پدر اینه دیگه، الامام الوالد و شفیق، امام پدره، الاخ و شقیق، الام البره، مادر مهربانه. فهمود انا، ببینید حالا اونایی که زبان عربی میشناسن، جمله جمله اسمیه است، یعنی اصلا ما بنای بر این داریم. سجیت و کمل کرم، عادت و کمل احسان. این جمله اونایی که حالا زبان عربی میشناسن، انا غیر و مهملین لمراعاتکم، مثل پدر مادر مهربان ما بنای اینو نداریم که دست شما رو رها کنیم. شما دستتونم از ما رها کنید، ما دوباره میایم دست شما رو میگیریم. ما مراعات میکنیم، ما رعایت، ما مراقبت میکنیم. و اسم فاعل اومده غیر و مهملین، اصلا اینجوری نیست که ما شما رو رها کنیم، مهمل رها کنیم و خدمت شما اصلا به شما اعتنایی نکنیم. غیر ممکن است. ولا ناسین لذکر کن، ما یادمونم نمیره، یاد شما ما رو از ما فاصله نمیگیرن. ما خدا وکیلی، حالا خدمت خیلی معمولی و عرفی دارم با بینندگان این سوال میکنم، صحبت میکنم، مثلا تو 24 ساعت من مثلا یه پدر یه مادری رو عرض میکنم، دائما به فکر اولادش هست. مثلا میگه این تحصیلش چی میشه الان توی اوضاع کرونا، این الان ریاضیش چی میشه، این فیزیکش چی میشه، این درسش، این کنکورش، این آزمونش، این نمیدونم بهداشتش، این درمانش، این اصلا میشه یه پدر مادری اولادشون رو فراموش کنن؟ هرگز. اما گاهی وقتا متاسفانه این اولاد پدر مادرشون رو فراموش میکنن تا یه جایی که شما دیدید توی این سالمندان اینا، که طرف میگه که مثلا 2 ساله 3 ساله چقدر این اولاد دختر من نیامده به من، میگه من دلم برای نواهام تنگ میشه. خدا شاد گریه میکردند و اینا، بعضی از تعابیر خیلی عجیب اینها به کار میبرن. همینه، همینه. چطور ما پدر مادرمونو فراموش میکنیم؟ ما امام زمانمونو فراموش میکنیم. اما خدا گواهه، همون پدر مادری که خدمت شما از کم خانه سالمندان به دست فرامشی سپرده شده، خدا گواه دعا میکنه، یه عیبی نداره، نیومدن سر، انشالله هر کجا هستن خوش باشن، انشالله هر کجا هستن سالم باشن، سلامت باشن، حالا ما هم فراموش کردن. ببین این پدر مادر اینجوری هست، انا و علیون ابا و حاضر امه، یعنی این انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما فراموش نمی کنیم، یاد شما همیشه با ما هست.
حاج آقا یک نکته ای که حالا تو همین داستان کرونا که تقریبا از اسفند ما در ایران مطرح شد و حالا جای مختلف، البته الان واقعا اوضاع خیلی خوبه الحمدلله، بهتره حالا برخی از شهرها، بعضی ها هنوز این نگاه ها رو دارن، چون من این که میگم دیدم گاهی این حرفا رو میزنن. امام ما فرموده ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما حواسمون بهتون هست، ولی بعضی تصورشون اینه که مثلا تو برخی از این اتفاقات، تو برخی از این حوادث، پس کو امام زمان؟ چرا کاری نکرد؟ چرا مثلا آقا مثلا اینا منتظرن که از آسمان مثلا یک نور یک دفعه بیاد، نمیدونم یک بادی بوزه، در عرض 24 ساعت مثلا کرونا رو ببره؟ این یعنی امام زمان حواسش به ما بوده؟ اینو باید چجور جواب داد؟
یکی از راه‌های بیدار کردن یک امتی که در غفلت و نسیان به سر میبره، گرفتن خوشی‌های اوست. من یه مثالی بزنم. الان مثلا فرض فرمایید که این فرزندی که خوابه و خوابش هم خواب خوش و شیرینه، خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده روز سبیل، شما نگاه کنید الان امتحانش دیر شده، یعنی تو خواب بمونه
بله.
امتحانش دیر میشه و یک سال عقب میفته و شاید مثلا یک اتفاق بدی تو سرنوشتش بیفته. الان این پدر و مادری که این اولاد رو دوست دارن، این خوشی خواب رو بر او حرام میکنن، از او میگیرن، بیدارش میکنن و خدمتشون برای اونم سخت میگذره. گاهی وقتا خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، امام زمان حجت خداست، نماینده خداست، گوش به فرمان خداست، باید امتثال امر خدا کند. خداوند سبحان میبیند که فرمود که باید اینها رو از خواب غفلت بیدار کنیم و با تشر، با قهر گفت که خواب بودم سخن عشق تو بیدارم کرد، مست بودم تشر قهر تو هوشیارم کرد. بنابراین یه جاهایی ما نیاز داریم به تازیه. علما و بزرگان ما تعابیر آیات رو میگن بلاء حسنا. الان این توی این سرما دیدی که آخه توی سرمای گیر میکنن و این خوابش میبره، بعد سیلی بهش میزنه
بله.
این نخوابه و الان گردش خونش متوقف میشه و یخ میزنه و میمیره، سیلی میزنن. فهمون تازیانه های سلوک میاد. ما وقتی که داریم رکود میرسیم، داریم به ایستایی میرسیم، داریم مثل یه آب زلالی که ایستاده و میگنده و مرداب میشه، باید ما رو به جریان بیندازن. پس بنابراین این تازیانه های سلوک، این حرکت ها، این تشرها، این حرکت دادن ها، این بیدار کردن ها، این هوشیار کردن ها، شاید به کام ما تلخ باشه. شاید این بچه‌ای که الان پدر مادرش خوابوندن که اینو تو تزریقات یه آمپولی بهش بزنن و این دردش میاد و خون میاد و داد میزنه، شاید یه نگاه بدبینانه ای داشته باشه، ولی خدا شاده عین رحمت است و انشالله ما به جایی برسیم که بگیم ما رأیت الا
جمیلا،
جمیلا هر چی که هستی باز، و بگیم زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم، مثلا یه جریان نیست که حالا یک نگاه بسیار زیبایی
در واقع. حالا در همین شرایط هم که حالا باز شما فرمودید این اگر امتحان هست، حتی اگر بیدار باشه ما هست، بازم من اعتقادم بر اینه که امام زمان ما رو رها نکرد.
قطعاً.
یعنی ما الان وقتی که مقایسه میکنیم مثلا با اروپا خودمون رو، با آمریکا مقایسه میکنیم، میبینیم که الحمدلله اوضاع کشور ما خیلی بهتره و اینم در واقع همون نکته ایست که امام زمان فرمودن فراموش نکردیم و الا اگر آقا فراموش کرده بودن، هوای ما رو نداشتن، چه بسا این که ما اول کار اوضاعمون خیلی خیلی بدتر از دیگران.
قطعاً قطعاً. شما بدانید که امام زمان به تعبیر دعاهای ما زیارت عالی یاسین برای ما دعا میکنه و برای ما استغفار میکنه. یعنی اون گناهانی که باعث میشه این حالا طول بکشه یا تلفات بیشتری، به برکت استغفار امام زمان تمام اینا محدود میشه، جمع جور میشه
انشالله. حضای زیاد خیلی ممنونم از شما. انشالله ما هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. در خدمت شما، خیلی بزرگواری فرمودید و بهره بردید. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله باز هم خودتون مراجعه بفرمید، قدری در مورد این نامه مطالعه بکنید، ترجمهش رو، حالا حواشی نامه رو و اینکه توصیه‌ها و سفارش‌هایی که امام زمان علیه السلام به ما کردند، و اینکه یادمون باشه همیشه دو تا چشم مهربان هست که داره نگاهمون میکنه و قلب پر از مهر و محبتی که حواسش به ما هست و هزاران برابر مهربانتر از پدر، مهربانتر از مادر به ما محبت میکنه و هیچ وقت ما رو فراموش نمیکنه، و اون وجود نازنین آقا جانمون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. خیلی ممنونم از توجهتون، از عنایتتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.